توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی در جبل الطارق، الحمدلله نظام جمهوری اسلامی در اوج اقتدار و عزت قرار دارد. جناب آقای رئیس جمهور، خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرده است. شرایط کنونی استان خوزستان با وجود همه پتانسیل ها در حوزه های مختلف در پاسخگویی به عنوان عملکرد دولت تدبیر و امید، آیا عملکرد دولت به مردم خوزستان به ویژه آبادان و خرمشهر که به عنوان دو شهر یادگار 8 سال دفاع مقدس برای حضرت عالی واقعا قابل دفاع می باشد؟ پس چرا خاطیان سیل اخیر استان خوزستان در وزارت نیرو به سوء مدیریت در منابع آب کشور تا کنون برخوردی نشده است؟ چرا در سال گذشته با پیشبینی های غیر مسئولانه وزارت نیرو در سخیر سازی آب پشت سدها از یک سو باعث افزایش اثرات بحران آب که منجر به از بین رفتن نخیلات آبادان، خرمشهر و شادگان و از سوی دیگر با تکرار خطای دوباره عدم رهاسازی در موعد مقرر که منجر به سیل اخیر و از بین رفتن باقی مانده کشاورزی در استان خوزستان به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر گردیده است، حاصل این سوء مدیریت منابع کشور همکنون در شهرستان آبادان باعث کاهش محسوس کیفیت آب شرب از نظر بهداشتی و سختی کدورت بسیار بالای آب شرب که حتی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. جناب آقای رئیس جمهور، با سیاست گذاری اشتباه دولت در مناطق آزاد، با تصویب مصوبه‌هایی همانند ثبت سفارش کالا، استقرار گمرکات در داخل مناطق آزاد، متاسفانه اکثر کارکردهای بین المللی مناطق آزاد از بین رفته است. این محدودیت به حدی رسیده که امروز مناطق آزاد نه تنها قادر به جذب سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت‌های عمرانی در محدوده خود نشدن، بلکه حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود در ماندن. جناب آقای زنگنه، تیپ قرارداد منعقده باید تابع حداقل شاخص های شرایط کار باشد. چرا در پالایشگاه آبادان بدون هر گونه شاخص های حجمی مانند تأمین دستگاه و تجهیزات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز، تنها به وجود یک شاخص همانا نیروی انسانی قراردادهایی به تیپ حجمی منعقد می شود که این امر بزرگترین اجحاف به حق و حقوق کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان می باشد. جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سود حاصل از سهمیه فروش سوخت مرزنشینان شهرستان آبادان که از سال 1392 تا کنون مسکوت مانده بود، با پیگیری‌های مستمر و دستور اخیر حضرت عالی در خصوص افتتاح حساب، متاسفانه تا کنون هیچ وجعی به حساب مرزنشینان واریز نشده است. چرا در نحوه هزینه کرد مالیات ارزش افزوده و آلایندگی در شهرداری آبادان نظارت نمی شود که ما امروز شاهد وضعیت نامطلوب فضای سبز و آسفالت معابر و خدمات شهری باشیم؟ تا کی ما شاهد توافقات پشت پرده بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر بدون هر گونه اثرگذاری در خدمات رسانی شهری و مطالبات عمومی شهروندان آبادانی باشیم؟ تا کی وضعیت اسفناک معابر عمومی و خدمات شهری را به شیوه سیاسی برگردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی حواله کنیم؟ جناب آقای دکتر اسلامی، جاده آبادان اروند کنار به قتلگاه تبدیل شده است. مگر لازمه تکمیل و اتمام این پروژه 30 ساله داشتن ردیف ملی در بودجه کشور نمی باشد؟ مگر این امر تحقق پیدا نکرده است؟ پس چرا در تکمیل جاده تسریع داده نمی شود تا دیگر شاهد اتصال تصادفات و جان باختن عزیزانمون نباشیم؟ چرا برای فروش بلیط هواپیما به شهروندان آبادانی با قیمت مناسب اقدامی نمی کنی؟ چرا پروازها رو همراه با تخصیص سهمیه ویژه به شهروندان آبادانی افزایش نمی دهی؟ جناب آقای دکتر شریعت مداری، چرا مراکز درمان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان آبادان خدمات درمانی قابل قبولی به بیمه گذاران ارائه نمی دهند؟ شهروندان بیمه گذار آبادانی جهت درمان با مشکلاتی مانند عدم داشتن داروخانه شبانه روزی و دارو و عدم ارائه خدمات درمانی تخصیص تخصصی به صورت کافی که متاسفانه باعث ازدحام شدید بیماران مراجع کننده به مراکز درمانی تأمین اجتماعی گردیده است. مگر جناب عالی وعده افتتاح بیمارستان 160 تخت خوابی را در هفته دولت نداده بودید؟ پس چرا این وعده باز هم تحقق پیدا نکرده است؟ جناب آقای رئیس جمهور، بر اساس کدام اصل قانون اساسی شورای عالی اداری مغایر با قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی موضوع الحاق صنعت نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری منتقل می کند که عیناً مغایر با قانون مصوبه شرع وظایف وزارت نفت در سال 1392 می باشد؟ آیا تصمیمات شورای عالی اداری نافذتر از قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد؟
تشکر میکنم. ممنون از رعایت وقت. ناطق بعدی جناب آقای فریدون احمدی، نماینده محترم زنجان و تارم، دعوت میکنیم برای ارائه نطق سالیانشون به مدت 7 دقیقه تشبیه. جناب آقای احمدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روح بلند شهیدان و امام شهیدان و با سلام خدمت مقام معظم رهبری و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدان، همکاران محترم، دوست داشتم حسب وظیفه‌ای که در کمیسیون صنایع و معادن دارم در باب اقتصاد، فضای کسب و کار، توسعه اقتصادی کشور، امنیت سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی در حوزه انتخابی خود و کشور صحبت کنم، ولی تقدیر چنین بوده است که در باب دیگری سخن بگویم. متاسفانه به دلیل رفتارهای نامتعارف و غیر منصفانه صورت گرفته و اظهارات نامربوط یکی از همکاران سابق و بازتاب گسترده آنها در رسانه‌های داخلی و خارجی، باید مطالبی را به محضر شما نمایندگان گرامی و مردم عزیز، به ویژه مردم شریف استان زنجان عرض کنم. فقهای عظیم الشأن اسلام به استناد روایات قطعیه می‌فرمایند حرمت آبروی مؤمن بالاتر از حرمت کعبه است. برابر قانون تا پیش از احراز مجرمیت افراد، هیچ مقامی و رسانه‌ای حق ندارد اتهامات ثابت نشده را مطرح و آبروی شهروندان را زایل نماید. آنچه به ناحق اخیراً به ما نسبت داده شده و باعث سوء تفاهم مقامات قضایی گردیده است، استحضار دارید که نماینده به حسب مسئولیت نمایندگی مردم و تکلیف قانونی وظیفه پیگیری عرض حال مردمی را دارد. در یکی از همین مراجعات مردمی از طریق یکی از همکاران، واحدی که قراردادی با شرکت سایپا داشته و مانند ده ها خریدار دیگر تعدادی خودرو را مطابق مقررات و مصوبات داخلی آن شرکت در شرایط بحران فروش خودرو و کمپین نخریدن آن به صورت سبدی خریداری کرده بود، شرکت سایپا به سبب تغییر مدیران و سوء ظن ایجاد شده نسبت به عملکرد مدیران سابق، از ایفای آخرین مرحله تعهدات قراردادی امتناع می کرد. با عنایت به این که تعهدات پایانی اندک بود، بنا به درخواست همکارم بر اساس مسئولیتی که در کمیسیون دارم، شفاهن پیگیری موضوع را به معاون وزیر مربوطه انتقال دادم و هیچ گونه تخلف یا تعدی از حدود وظایف نمایندگی خود نکردم و به شهادت همان کیفرخواست صادره هیچ گونه نفعی هم در این پیگیری ها نبوده است. به نظر می رسد عده‌ای به بهانه مبارزه با فساد که خاص عموم ملت شریف ایران است دارند با افرادی تسویه حساب می کنند. متاسفانه به دلیل لاقیدی رایج در معدودی رسانه به ویژه رسانه های مجازی، حیثیت افراد به شدت در معرض آسیب قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که یک بار در همین پرونده رفع اتهام شده، لیکن به سبب فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجدداً بدون هیچ گونه توجیهی اتهاماتی نسبت داده شده است و خوراکی برای تبلیغات رسانه‌های معاند فراهم شده است. باز تأکید می‌کنم همانطوری که جناب دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم نیز اشاره کرده، آنچه که انجام شده تماما در چارچوب وظایف نمایندگی و اختیارات قانونی بوده و رفتارهای صورت گرفته ظلم آشکار بوده است. درباره تهمت‌های دیگری که به ناحق از سوی برخی افراد مغرض و معلوم الحال مطرح گردیده است، تنها به این نکته بسنده می‌کنم که حتی در کیفرخواست صادره هم چنین اتهاماتی نسبت داده نشده است. من با اتکای به تخصص و تجربه برای نمایندگی آمدم و در اندازه خودم از نمایندگان متخصص هستم. اگرچه بخش عمده ای از ناکارآمدی ها محصول مدیریت برخی از کسانی است که در 40 سال گذشته در مسند قدرت و مسئولیت ها بودند. اساسا مراجعان مجلس کسانی هستند که اموراتشان در پیچ و خم بروکراسی اداری و کاغذ بازی ها و عدم تصمیم گیری های به موقع و مناسب قفل شده است و این خود یکی از زمینه های اصلی بروز فساد است. اساساً کسی که کارش در چارچوب ضوابط انجام شود به مجلس مراجعه نمی کند. من هم مثل شما ابزاری برای تشخیص سوابق مراجعه کنندگان نداشته و نسبت به نیات آنان در حال آینده علم غیب ندارم، اما ناچار به پذیرش مراجعات، پاسخگویی، ارجاع و پیگیری گرفتاری های آنان هستم. ارتباط و تشویق سرمایه گذار و فعال اقتصادی برای اقدامات سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی امروز از اصلی ترین مأموریت های نمایندگان است و این ارتباط نباید تفاسیر منفی از آن به عمل بیاید. سرمایه گذار، تولید کننده، کارآفرین، فعال اقتصادی انتظار حمایت از جانب نمایندگان دارد. همکاران گرامی، به هوش باشید. پیگیری مراجعات مردمی از هر طیف و گروهی بخشی از فعالیت‌های روزانه ماست. انجام مکاتبات و سفارشات و پیگیری‌ها و ملاقات‌ها اجتناب ناپذیر است. ابزارهایی نظیر سوال و تذکر و استیضاح تضمین کننده انجام این وظیفه است. اصحاب محترم رسانه، این جانب به عنوان نماینده ملت خود را موظف می دانم در رعایت قانون پیشتاز باشم. اگر این اظهارات نادرست و فراتر از کیفرخواست نبود سکوت می کردم. اکنون علی‌رغم همه اتفاقات و بیمهری های انجام شده به سلامت پاکدستی خود یقین دارم. آنانی که به هر قیمتی حتی با ریختن آبروی مؤمنین که حرمت آن از حرمت کعبه هم بالاتر است و نیز با افشای زندگی خصوصی مردم میخواهند در رسانه ها و در معرض دید مردم باشند شرمنده خواهند شد. انما اشکو بسی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از رعایت وقت.
آقای رحیمی اجازه بفرمایید که از این از مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم در محل تماشاچی حضور پیدا کردن، جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند استان همدان هستند که از مهمانان جناب آقای دکتر بهرام نیا نماینده محترم نهاوند هستند که از طرف ایشون و مجمع نمایندگان استان و حقیر خدمت این عزیزان خوش آمد عرض میکنم.
از ناطق بعدی جناب آقای قاسم احمدی لاشکی نماینده محترم نوشهر، چالوس و کلاردشت دعوت میکنیم برای ارائه نطق سالیانشون به مدت 7 دقیقه تشبیرن. جناب آقای احمدی لاشکی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آبروی حسین به کهکشان می‌ارزد، یک موی حسین بر هر دو جهان می‌ارزد. گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست؟ گفتا که حسین بیش از آن می‌ارزد. فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین را محضر همه شما همکاران عزیز و شریف و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌نمایم. کلامم را با اشاره به بخشی از خطبه 215 نهج البلاغه و فرمایش مولایم علی علیه السلام آغاز می کنم. خدایا کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی جانم اولین چیزی باشد که از من می گیری. یعنی نکند قبل از آن که جانم را میگیری انصاف، شرف، عدالت، راستگویی و مهمتر از همه ادب و اخلاق را از من گرفته باشی. و اما کلامی چند با رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی. مصوبه دیروز هیئت محترم دولت برای ایجاد منطقه آزاد تجاری اقتصادی مازندران با 3 لکه منفصل نوشهر، فریدون کنار و امیرآباد موجبات شعف و شادمانی مردم عزیز و نجیب مازندران را فراهم نمود. وظیفه می دانم به عنوان سخنگوی مجمع نمایندگان استان مازندران از همه همکاران و از همه عزیزانی که برای این مهم تلاش داشتن، خصوصا معاون اول رئیس جمهور دکتر جهانگیری، وزیر محترم ارتباطات مهندس آذری جهرمی به عنوان وزیر معین استان و استاندار محترم مازندران که وعده تصویب قریب الوقوع آن را هفته گذشته در سفرشان به مازندران بندر نوشهر اعلام داشته و روز گذشته در دولت دفاع تمام قد نمودند، و همچنین از زحمات دیگر اعضای محترم دولت که علاوه بر تلاششان پیام محبت آمیز تبریکشان را دیشب دریافت نمودم قدر شناسی نمایم. بر این رواق زبرجد نوشتند به زر که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند. رئیس جمهور محترم، عده‌ای از نیروهای زحمتکش ادارات و نهادها، شهرداری‌ها و دیگر سال‌های متمادی است که عاشقانه و با تمام وجود برای دستگاه‌های اداری خیش زحمت می‌کشند. متأسفانه علارغم سال‌ها خدمت صادقانه همچنان به عنوان نیروی شرکتی و قراردادی به کار مشغولند و از عدم امنیت شغلی خیش نگرانند. انتظار از دستور فرمایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تبدیل وضعیت شغلی آنان به عنوان نیروهای پیمانی و رسمی اقدام عاجل معمول دارند. ضمناً یادآور می‌شوم به فرمایش مقام معظم رهبری بازنشسته از شاغل جدا نیست، بازنشسته آینه مشاغل است و بر دولت فرض است برای همسانسازی حقوق، مطالبات و پاداش پایان خدمت و بیمه تکمیلی بازنشستگان عزیز اقدام فوری نماید، چرا که شرایط امروزشان بسیار سخت و شکننده است. حرمتشان نگه داریم تا بعدها حرمتمان را نگه دارند. نکته دوم آن که این روزها از اقدامات مؤثر دستگاه قضا صحبت‌های فراوانی می‌شنویم. من نیز عرض می‌کنم برخوردهای جدی ریاست قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی امید به آینده را زنده کرد و وظیفه می‌دانم ضمن تشکر و حمایت اعلام نمایم به موازات برخورد با سوء استفاده کنندگان و سودجویان، لازم است از مدیران پاک دست و فعال و همچنین از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تقدیر نیز صورت پذیرد تا انگیزه تلاش و کار قوت یافته و موجبات آرامش برای سرمایه گذاری فراهم گردد و خدای ناکرده موجبات فرار سرمایه را در این شرایط خاص اقتصادی شاهد نباشیم. و اما وزیر محترم راه و شهرسازی و ریاست محترم بنیاد مستضعفان، بازدید دو روز گذشته این جانب از روند پیشرفت قطعه یک آزاد راه تهران شمال، تلاش وست ناپذیر کارگران عزیز و سخت کوش، نوید روزهای خوش را به ذهن متبادر می سازد. و مرا به این باور رسان این بار وعده دولت برای افتتاح ابر پروژه آزاد راه تهران شمال حد اکثر تا دهه مبارک فجر سال جاری تحقق خواهد یافت. از این بابت افتتاح تشکر و قدردانیم را از این پروژه عمرانی بی نظیر کشور اعلام داشته و از رئیس جمهور محترم می خواهم همینک به فکر مدیریت حجم گسترده مسافران برای همه روزهای هفته در منطقه بوده و دستور فرمایند برنامه ریزی لازم برای اقدامات زیربنای عمرانی و فرهنگی شهرهای مقصد یعنی چالوس، نوشهر و کلاردشت انجام پذیرد. ضمناً همینجا از اقدام مؤثر و افتتاح توسعه ترمینال فرودگاه نوشهر در هفته گذشته از وزیر محترم و از مدیر عامل محترم شرکت فرودگاه‌های کشور قدردانی می‌نمایم و همینجا یادآور می‌شوم جناب آقای اسلامی وزیر محترم را پروژه مهم مرزن آباد دزبن در محور کندوان که حاصل زحمات جناب عالی است متأسفانه از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست و موجبات ناراحتی مردم فهیم منطقه را شامل گردیده است، لذا شایسته است دستور فرمایید در سرعت بخشیدن به این پروژه و همچنین پروژه های محور کلاردشت و کجور اقدام عاجل و جدی صورت پذیرد. اما جناب آقای کلانتری معاون با اخلاق رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، به جای صرف انرژی بیهوده برای انجام فعل غیر ممکن انتقال آب دریای خزر، موضوع پسماند خطه شمال را پیگیری و حل نمایید. نمایندگان محترم مجلس خصوصا نمایندگان شمال تمامی مسائل خیش را مصروف حل آن نمودند. عذرخواهی شما از نمایندگان را متاسفانه تا کنون شاهد نبودیم، اما برادرم عذرخواهی از دیگران و اقرار به اشتباه جزء ارزش‌های فرهنگ اسلامی است که لازم است آن را اشاعه دهیم. عذرخواهی نشانه رشد فرهنگی بوده و فرهنگی است که جزء مکارم اخلاقی میتواند باشد، اما متاسفانه بعضی ها آن را اهانت به خیش تصور میکنند. حال که شما عذرخواه نیستی، من از شما به خاطر سخنی که سبب جریحه دار شدن احساسات شما گشته است عذرخواهی می کنم و تذکر می دهم پروژه نیروگاه زوال سوز نوشهر با پیشرفت 96% که دولت محترم با همکاری شهرداری محترم نوشهر در حال اجرای آن است و هفته گذشته نیز معاون اول رئیس جمهور در نوشهر وعده تزریق 20 میلیارد تومانی پایانی آن را اعلام نموده است را سریعاً به اتمام برسانید. وزیر محترم ورزش و جوانان، افتتاح مدرن ترین استادیوم ورزشی شمال کشور با نام مبارک شهدای نوشهر شهر در هفته گذشته جوانان مستعد ورزشی منطقه را
متشکرم. وقت شما تمومه.
از این بابت تشکر می کنم و یادآور می شوم پروژه مشابه در حال ساخت چالوس را که اعتبارات آن هم از سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری بوده است به دقت نظارت و پیگیری فرموده تا با سرعت بخشیدن پروژه
ناطق بعدی رو دعوت بفرمایید.
و در اختیار ورزشکاران عزیز چالوسی
برسند. آخرین نقطه دیگه یه دقیقه صحبت کردید بقیه رو بدید برسانه. بقیه رو بدید برسانه.
رئیس جمهور محترم چالش های آموزش و پرورش را
ناطق بعدی رو دعوت بفرمایید.
به سمت آینده فروشی می روند و بسیار خطرناک. امیدوارم که حلال کار فرهنگیان عزیز باشید و السلام علیکم.
برای چه دارید تعریف میکنید وقت و مراعات نمیکنه؟ وقت و مراعات کن عزیز من.
و از ناطق بعدی جناب آقای رضا کریمی نماینده محترم اردبیل، نیر، نمین و سرعین دعوت میکنیم برای ارائه نطق استراریشون به مدت 5 دقیقه تشریف بیارن. جناب آقای کریمی بفرمایید.
بفرمایید آقای کریمی.
یاشاسن آذربایجان از نظران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادای احترام بر ملت شریف ایران به ویژه مردم پهیم و حسینی استان اردبیل و شهرستان‌های نمین، نیر و سرعین و عرض تسلیت ایام سوگواری و عزاداری سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت. در ابتدای نطقیش لازم می دانم از مسببه و تصمیم عصر دیروز هیئت محترم وزیران در ارتباط با ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور که شهرستان‌های استان اردبیل اهم از شهرستان‌های شمالی، مرکزی و جنوبی استان به ویژه شهرستان‌های اردبیل، نمین و نیر نیز مورد عنایت ویژه دولت مردان قرار گرفته تشکر نمایم و از کمیسیون محترم اقتصادی مجلس هم درخواست دارم در اولین فرصت گزارش مربوطه جهت تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ضمن تشکر از رویکرد به اقدامات رئیس محترم قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ناامن کردن فضای اداری مالی به ویژه اقتصادی برای افراد پرصد طلب، سودجو و راندخار و اعلام حمایت از اقدامات قضایی ایشان از حضرت ایشان استدعا دارم همانطوری که برای مفسدین فضا را ناامن می کنید فضای کار و تلاش را برای مدیران اجرایی صادق و خادم مساعد نموده و امنیت روانی خادمین به ملک و ملت را در برنامه کاری خیش قرار داده و خدای نشرده جرأت و شجاعت کار را از مدیران کارآمد و کارمندان دلسوز نگیریم و به عبارتی تر و خوش با هم نسوزند. آنچه در این میان قابل طرح و بررسی است عملکرد مسئولین واحدهای نظارتی، بازرسی و حراستی مستقر در خود دستگاه‌های اجرایی است. این آقایان برای چه امر و وظایفی مسئولیت گرفتند و اگر در دستگاهی اما از شهرستانی و استانی و ملی تعللی و تخلفی صورت می‌گیرد این آقایان برای چه امری مشغولند؟ بنابراین در کنار متخلفین این افراد چه محاکمه می شوند این مسئولین نیز باید پاسخگو و محاکمه شوند و برای مراجع ذی صلاح و مردم پاسخگو و جوابگو باشند. بنده در عجبم وزارتخانه که صنعت را به تعطیلی کشانده معدن را رها کرده و تعریف دقیقی از تجارت نداشته و با الفبای تجارت آشنایی ندارد چگونه به تصمیمی رسیده که به رغم مغایرت به قانون تمرکز اختیارات و وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی چند ماهی است مسئولیت تنظیم بازار و بازرگانی مسئولیت کشاورزی را شورای هماهنگی اقتصادی به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت محول می کند. با این اوصاف آیا این وزارتخانه در اجرایی کردن بند 12 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه از توانمندی لازم برخوردار خواهد بود و آیا می تواند برای ایجاد رفاه و رفع فقر موفق باشد؟ سوال اینجاست آیا تنظیم بازار معنیش همین است که شاهدان هستیم؟ چگونه با این وضعیت نابسامان اقتصادی فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد؟ با ادامه